pratiğini araştırmış.
شما شنوندگان محترم، برنامه کنکاش را می شنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه تحلیل نکات مورد اشاره رهبری در خصوص تحولات منطقه است. از نکات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی این است که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشمنان نیاز به نیروهای نیابتی ندارد. با توجه به تحولات منطقه، آیا این امیدواری وجود دارد که این اتفاق در دیگر کشورهای منطقه هم بیفتد و ملت‌های منطقه خودشان با اتکا به توان خود در برابر دشمنان اقدام کنند؟ نظر آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
یکی از تفاوت‌هایی که ما در عصر حاضر شاید هستیم با گذشته این هستش که در گذشته ائتلاف‌ها و همگرایی‌هایی که دولت‌های عربی تشکیل می‌دادند علیه رژیم صهیونیستی به خاطر نبودن این پشتوانه مردمی معمولاً با شکست هم باشه، اما در طی چند دهه اخیر مشاهده هستیم این رویش های ملت ها، این گرایش جوانان به مقابله با رژیم صهیونیستی برای آزادسازی سرزمین هاشون از اشغال، عملا جریان های مقاومت رو ایجاد کرده و چون که رهبر انقلاب تأکید داشتن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگو کردن دشمنان خودش برای مقابله با تهدیداتش نیاز به نیروهای نیابتی نداره و خودش مستقیما اقداماتی که بخواد انجام میده. در کنار به هر حال آنچه که در سوریه هم شاهد هستیم، هرچند که غربی ها تلاش میکنن تا یک فضای بسیار مثبتی رو از تحولات نشون بدن، اما با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی بخشی از سوریه رو در اشغال داره، بخشی رو ما شاهد هستیم که ترکیه در حال نفوذ هستش و بخشی هم در اشغال آمریکایی هستن، قطعا با توجه به سابقه ای که ما در ملت سوریه شاهد هستیم، زمین ساز خروش جوانان سوری برای مقابله با رژیم صهیونیستی، مقابله با آمریکا و مهره‌های اونها خواهد شد. اون چیزی که امروز در سوریه شکل گرفته و قبل به دنبال مشروعیت دادن به اون هستش، عملا نشون داده که هیچ گونه اراده‌ای برای استقلال سوریه، حمایت از تمامیت ارضی اون نداره و این مسئله با روحیه و با فرهنگ مردم سوریه همخوانی نداره و قطعا این مسئله زمینه ساز شکل‌گیری جریان‌های جدیدی از مقاومت در سوریه برای مقابله با اشغالگری و متجاوزان خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیانات خود فرمودند که آمریکا برای کشورهای منطقه سیاست‌های دوگانه دارد. یکی این که حکومت‌های مستبد و سازشگر با سلطه را در کشورهای منطقه مسلط کند و دیگر این که اگر موفق نشد در این کشورها اختشاش و هرج و مرج ایجاد کند. این رویکردهای دوگانه چگونه اجرا شده است؟ دیدگاه آقای افشار را در این مورد بشنوید.
خب این مصادیق زیادی داره در سیاست آمریکا در این حوزه، خصوصا در کشورهای اسلامی. اگر کمی حتی به گذشته گریز بزنیم و از منطقه خاورمیانه هم بخوایم بیرون بشیم، در ما در آفریقا، در شمال آفریقا، در مصر میبینیم که وقتی مردم پیزش کردن و مبارک را سرنگون کردن و یک حکومت نسبتا مردمی و برخواسته از آرای مردم را شکل دادن، خب آمریکایی‌ها تاب نیاوردن و نتونستن یک دولتی رو که برخواسته از رأی مردم باشه رو تحمل کنن. خب به اون شکل حکومت اخوانی‌ها رو سرنگون کردن و حکومت مورد نظر خودشون یک حکومت اساسی که مستبد هست و همسو با غرب و صهیونیست ها هست روی کار آوردن. در کنار مصر، در لیبی وقتی که موفق نشدن با سرنگونی قذافی اون حکومت مورد حمایت خودشون رو روی کار بیارن، کشور لیبی رو دستخوش هرج و مرج ساختن و تا امروز میبینیم که لیبی دیگه اون ثبات لازم ده و یک حکومت مقتدر مرکزی رو نداره. همین مدل ما در سودان تجربه شده داریم، همین مدل در تونس که باز تونستن یک حکومت همسو تشکیل بدن. این مدل هایی که رهبری گفتن دقیقا ما شاهد اجرای این پروسه هستیم.
چرا رسانه‌های غربی و صهیونیستی از مدتی قبل تبلیغاتی را در مورد ضعیف شدن مقاومت به راه انداختند؟ بشنوید که آقای غفوری در این خصوص چه دیدگاهی دارد؟
غربی ها بسیار تلاش میکنن تا در عرصه افکار عمومی به ویژه در بین کشورهای اسلامی در بین حتی کشورهای جبهه مقاومت میخوان اون رو القا بکنن. این هستش که به دنبال اون هستن از یک طرف تلفات انسانی و ویرانسازی رو به عنوان دستاورد خودشون معرفی بکنن، چون که اون چه که در جنایت هایی که در غزه صورت گرفته شهادت بیش از 45,000 نفر، جنایت های کشتارهایی که انجام شده، ویرانی های گسترده ای که در غزه صورت گرفته و در کنار اون به هر حال اقداماتی که در لبنان انجام دادن، ترور برخی از فرماندهان مقاومت، ویرانسازی خانه ها و نابودسازی زیرساخت ها، اینها رو به عنوان دستاوردهای خودشون میخوان معرفی بکنن. در کنار هم بعد از تحولات سوریه هم به حال تغییر در ساختار سیاسی سوریه به عنوان یک نوع نقطه عطف برای خودشون میخوان معرفی بکنن و چنان القا میکنن که در سوریه جبهه مقاومت عملا توانایی خودش رو از دست داده و اون ظرفیت های منطقه‌ای رو نداره. یک نوع میشه گفت بزرگنمایی تحولات سوریه و بهره برداری از اون به عنوان یک نوع اقدام بزرگ و فراگیر علیه جبهه مقاومت ازش یاد میکنن و بر این ادعا هستن که آنچه که در سوریه دید داده یک اقدام مردمی بوده، در حالی که اونها این مسئله رو پنهان میکنن که آنچه که در سوریه اتفاق افتاده در کنار برخی از تحرکاتی که جریان‌های داخلی و که عدم اقدام ارتش سوریه بوده، در کنارش به حال حمایت‌های گسترده کشورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه از این گروه‌های تروریستی شبه نظامیان رو داشتیم که زمینه‌ساز تغییرات در سوریه و اتفاقا اون چیزی که غربی‌ها اصلا بهش اشاره نمی‌کنن این هستش که عملکردهای دولت مردان سوریه در طول یک سال گذشته که بر اساس وعده‌های کشورهای غربی، کشورهای عربی اومدن از ظرفیت‌های حضور مقاومت در سوریه کم کردن، زمینه‌ساز این ضعف‌های امنیتی و نظامی شد که تحقق بخش به هر حال اهداف غربی‌ها در ریشه و گسترش تروریست‌ها و رسیدن به دمشق داشتن، اینها رو کتمان می‌کنن. چیزی که به هر حال الان در واقعیت میدانی در رابطه مسئله مقاومت وجود داره، اولا اینکه تحولات سوریه نشون داد که کشورهای منطقه تا زمانی که در جبهه مقاومت و اتکای به مقاومت هستن میتونن اون تمامیت و یک پارچگی و ثبات خودش رو داشته باشن، و اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاد دقیقاً برگرفته از کم شدن توجهات دولت مردان سوریه به ظرفیت های جبهه مقاومت و دلبستن به برخی از وعده هایی بوده که برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دادن.
سیاست ها و رفتارهای دوگانه غربی ها در غرب آسیا چگونه قابل مشاهده است؟ نظر آقای افشار را در این خصوص بشنوید.
در غرب آسیا هم به همین شکل ما میبینیم که تا زمانی که مثلا در لبنان اگر یک نخست وزیر همسو و همراه غربی ها روی کار بیاد به یک شکل برخورد میکنه، ولی وقتی ناتوان بشن از این که یک نخست وزیر یا همسو با خودشون روی کار بیارن، لبنان را گرفتار تنش های داخلی اینا میسازن. در سوریه هم وقتی که با یک سوریه خب هیچ فرقی در زمان اسد با سایر کشورها به لحاظ حکومتداری با عربستان، کویت، بحرین اینا نداشت، اونا هم اگر بشار اسد هم اگر از دل مردم از آرای مردم برنخواسته بود، یا حاکمای عربستان اینا هم برنخواستن، اینا همسو و مستبد در قسمت مردم خودشون و مطیع در قسمت آمریکایی‌ها هستن، به اینا کار ندارن. ولی اگر یک حکومتی به هر دلیلی مخالف سیاست‌های آمریکایی باشه، اون کشور به سمت آشوب و هرج و مرج سوق میدن که اخیرا سوریه یک نمونه بارز از این میتونه محسوب باشه. در افغانستان خود ما هم در گذشته ما از این جور رفتارهای دوگانه آمریکایی‌ها را بارها و بارها شاهد بودیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794 0771 71 44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. صفحه انگلیسی دفتر رهبر انقلاب اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس پیام حضرت آیت الله خامنه ای را به مناسبت میلاد حضرت مسیح علیه السلام منتشر کرد. رسانه خامنه ای دات آی آر چهارشنبه شب با انتشار جمله‌ای به نقل از رهبر انقلاب اسلامی به زبان انگلیسی نوشت: اگر عیسی علیه السلام امروز در میان ما بود، حتی لحظه‌ای در مبارزه با سران ظلم و استکبار جهانی درنگ نمی کرد و گرسنگی و آوارگی میلیاردها نفر را که توسط قدرت‌های سلطه‌گر به جنگ سوق داده شده‌اند تحمل نمی کرد. چهارشنبه 25 دسامبر 2024 سال روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام است و ایرانیان مسیحی با برگزاری جشن در شهرهای مختلف این روز را گرامی می‌دارند. مقامات ایرانی نیز این عید خجسته را به ایرانیان مسیحی تبریک گفتند. مسیحیان در روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیامبر بزرگ الهی آیین ویژه‌ای برگزار می‌کنند که برافراشتن درخت کاج سبز در خانه‌ها آشناترین این رسوم برای همگان است. به دنبال حمله هوایی اردوی پاکستان بر مراکز استقرار طالبان پاکستانی در ولایت پکتیکا، وزارت خارجه طالبان کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و اعتراض خود را نسبت به این حمله ابراز کرد. وزارت خارجه طالبان روز گذشته در خبرنامه‌ای گفته است که طالبان نگرانی جدی خود را از نقض آشکار قلمرو افغانستان توسط پاکستان ابراز کردند. در خبرنامه این وزارت آمده است نقض حریم هوایی افغانستان و کشته شدن افراد ملکی توسط اردوی پاکستان تلاشی از سوی برخی جریان‌های خاص پاکستانی برای ایجاد بی‌اعتمادی در روابط دو کشور است. طالبان هشدار دادند که این اقدام پاکستان پاسخ جدی در پی خواهد داشت. این حمله در حالی انجام شده است که محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در کابل برای تقویت روابط دو طرف رایزنی می کند. گفتنی است که جنگنده های اردوی پاکستان ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباردمان کردند که در پی آن 46 تن کشته شدند. مقام های پاکستانی خاطر نشان کردند که در این حملات پایگاه های اعضای تی تی پی هدف قرار گرفتند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد حملات پاکستان به پکتیکا را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و به شدت محکوم کرد. نصیر احمد فایق در واکنش به حملات هوایی پاکستان به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا با نشر پیامی در ایکس نوشت: این حملات نقض آشکار قوانین بین المللی منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان در مورد حاکمیت افغانستان است. و افزود: ما این حملات را بدون توجه به توجیه آنها از جمله ادعاهای ضد تروریسم به شدت محکوم می‌کنیم. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد اظهار کرد: مردم افغانستان مدت هاست که از تروریسم رنج میبرند، هم از سوی گروه های تروریستی و هم از سوی حامیان دولتی آنها. نصیر احمد فایق تصریح کرد هیچ تمایزی میان تروریست‌های خوب و بد وجود ندارد و تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن باید به طور جهانی محکوم و با آن مقابله شود. یک محموله کمک ها که شامل مواد خوراکی و ادویجات است در شهرک بندری حیرتان با حضور مقام های ازبکستان و مسئولان محلی بلخ تسلیم داده شد. همکارم خاوری از شمال افغانستان گزارش می دهد.
یک محموله کمک ها شامل مواد خوراکی و ادویجات در شهرک بندری حیرتان با حضور مقام های ازبکستان و مسئولان محلی بلخ تسلیم داده شد. الوغبه قاسموف ولی سرخندریای ازبکستان میگوید این کمک ها شامل ادویه، آرد، روغن، گوشت و مکرونی است که به هدایت رئیس جمهوری آن کشور فرستاده شده است. آقای قاسموف همچنان گفته است که در کنار این محموله از کمک ها گروهی از دکتران ازبکستان نیز برای عرضه خدمات صحی به شهرک تجارتی حیرتان اعزام شدند.
کمک های امروز با دیگر کمک های بشردوستانه ازبکستان برای افغانستان فرق می کند. ازبکستان امروز نه تنها کمک های بشردوستانه بلکه دکتران، متخصصان و دستگاه های طبی را نیز آورده است تا برای بیماران در ولایت بلخ خدمات انجام دهند و این همه به دستور رئیس جمهوری ازبکستان انجام شده است.
با این حال نورالهادی ابو ادریس معاون والی بلخ این تصمیم ازبکستان را نشانه از دوستی میان دو کشور بیان کرده و بر گسترش روابط تاکید کرده است.
و در روزی که در افغانستان فتحات آمده امارات اسلامی در افغانستان قائم شده، در اول روز تا امروز الحمدلله و بمری ولایت بلخ بمری هم سرخندریا و همیشه و روابطیشان قائم کردن و دوستیشان خوب شدن. الحمدلله امروز میبینید که تیم که در اینجا تشریف آوردن واقعا خیلی مهم است که با خاطر تداوی مردم بی‌بضاعت و بیچاره و غریب و غرابا میشه، واقعا خیلی ثواب داره در دنیا و آخرت، کامیابی همه مسلمان هست اینجا.
در ازبکستان در همکاران و سخه در حقوط مسلیان و سخه مور در خواهش در ادام قشتن در چه پدیه بانجی بسن و نسی او در پروسان مور هم زیاده که پدیه که نور هم همکاری و که او زمج او د ازبکستان در مابین د صحت په بخش کې همکاري لا زیات سي.
این دکتران که شمارشان به 34 تن میرسد قرار است در بخش‌های داخلی عمومی، جراحی اعصاب، داخلی اطفال، بخش نسایی ولادی، بخش چشم و دندان به مدت 5 شبانه روز خدمات صحی ارائه کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
حکومت طالبان با مردم و حکومت آذربایجان ابراز همدردی نمود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در پی سقوط طیاره مسافربری آذربایجان در قزاقستان با خانواده‌های قربانیان و حکومت آذربایجان ابراز همدردی نموده و ابراز تسلیت کرد. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که وزارت خارجه حکومت طالبان در پی سقوط طیاره مسافربری آذربایجان با خانواده‌های قربانیان و حکومت آن کشور ابراز تسلیت و غم شریکی می‌نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم با خانواده قربانیان حادثه سقوط یک فروند طیاره مسافربری جمهوری آذربایجان ابراز همدردی کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز گذشته با اشاره به حادثه تأسف بار سقوط یک فروند طیاره مسافربری جمهوری آذربایجان در مسیر باکو گروزنی مراتب تسلیت و همدردی جمهوری اسلام ایران را با دولت و مردم جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان به ویژه خانواده ها و بازماندگان قربانیان ابراز نمود و از خداوند متعال برای جان باختگان حادثه رحمت و مغفرت و برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد. پرواز طیاره مسافربری جمهوری آذربایجان با 67 مسافر و 5 خدمه از باکو به گروزنی روسیه پس از درخواست فرود اضطراری در آکتاوی قزاقستان سقوط کرد. علت سانحه برای طیاره ظاهراً بر اثر برخورد با دسته ای از پرندگان بود است. وزارت بهداشت قزاقستان پس از این سقوط شدید اعلام کرد تاکنون 14 نفر از سرنشینان طیاره سقوط کرده در آکتاو زنده بیرون آمدند. بر اساس تصاویر موجود از سقوط طیاره قسمت دوم طیاره کنده شده و مسافرانی که در دوم هواپیما بودند زنده ماندند. وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به سخنان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تاکید کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید در موضوع ایران تسلیم رویکردهای انحرافی کشورهای غربی شود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز گذشته گفت انتظار داریم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب وظایف فنی خود رویکرد بی‌طرفانه و غیر سیاسی در موضوع ایران اتخاذ کند. زاخاروا افزود انتظار است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عینیت و بی‌طرفی خود را در نظارت بر برنامه هسته ایران تضمین کند. این دیپلمات روس خاطر نشان کرد جامعه بین‌الملل درک روشنی دارد که این کشورهای غربی بودند که در احیای برجام خلل ایجاد کردند، در حالی که تهران بارها آمادگی خود را برای بازگشت به این توافق اعلام کرده است، مشروط بر این که واشنگتن، بروکسل و لندن در این راستا اقدامات متناسبی را انجام دهند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری ایتالیایی آنسا مدعی شده بود که ایران یورانیوم را نزدیک به سطح نظامی غنی می‌کند و به سرعت به سمت یک کشور هسته‌ای حرکت می‌کند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در واکنش به ادعاهای مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان این که پذیرفتنی نیست آژانس تنها به تعهدات ایران به صورت تحریک آمیز بپردازد و به عدم انجام تکالیف طرف مقابل اشاره‌ای نداشته باشد، گفت این نهاد بین‌المللی باید بی‌طرفی خود را حفظ کند و رفتار حرفه‌ای داشته باشد. جنبش حماس دلیل تأخیر در دستیابی به توافق آتش‌بس در باریکه غزه و تبادل اسرا را شرایط جدید رژیم صهیونیستی دانست. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد مذاکرات درباره آتش بس در نوار غزه و تبادل اسرا با میانجیگری مصر و قطر به صورت جدی در حال انجام است و ما در این مذاکرات مسئولیت پذیری و انعطاف نشان دادیم، اما رژیم اشغالگر شروط جدیدی درباره خروج نظامیان صهیونیست، آتش بس، تبادل اسرا و بازگشت آوارگان به خانه هایشان مطرح کرد که این امر باعث شد توافقی که در دسترس بود به تعویق بیفتد. رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه ادعا کرد حماس با ارائه اسامی اسرای صهیونیست زنده و جان باخته ای که در مرحله اول تبادل اسرا آنها را آزاد خواهد کرد مخالفت کرده است و با عقب نشینی از امتیازهایی که منجر به اثرگیری مذاکرات شده بود بار دیگر خواستار توقف جنگ در نوار غزه شده است. این در حالی است که دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی به تازگی اعلام کرده بود هیئت مذاکره کننده این رژیم شامل نمایندگانی از موساد، شباک و اردو سه‌شنبه شب از دوحه به سرزمین‌های اشغالی بازگشتند. در پی انتشار خبر بازگشت هیئت رژیم صهیونیستی از دوحه با سرزمین‌های اشغالی، تلویزیون این رژیم گزارش داد که اسرائیل در صورت پیشرفت در مذاکرات آمادگی دارد که بار دیگر تیم مذاکره کننده خود را به قطر اعزام کند و مذاکرات درباره توافق مبادله اسرا به مرحله‌ای رسیده که نیازمند تصمیم‌های سیاسی در فلسطین اشغالی است. گفتنی است حماس و گروه‌های مبارز فلسطینی با شروع مذاکرات آتش بس و حضور چند کشور میانجی همواره آمادگی خود را برای توافق نشان دادند، اما این نتانیاهو و سران جنگ طلب رژیم صهیونیستی بودند که هر بار با طرح بهانه‌های مختلف در روند مذاکرات کارشکنی کردند. اقدامات صهیونیست‌ها در کارشکنی برای نپذیرفتن آتش بس و ادامه جنگ با هماهنگی و همراهی کامل مقامات آمریکایی بود است. خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را همکارانم در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. روز خوبی داشته باشید.
نوبت رسید به پخش گلچین برنامه زنده با زندگی و مدت 70 دقیقه تقدیم و حضور شما عزیزان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنجست، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پایست.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد،
زنده باد،
زندگی،
زنده باد، زندگی.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود، سلام و ارادت تقدیم شما دوستای عزیز. روزتان بخیر، انشالله که دلتان گرم باشه از خوشی، از عشق، از مهربانی، صفا و صمیمیتی که در جمع شما موج میزنه. سلام.
Assalamualaikum waalaikumsalam.
کجایی تو؟ کجایی تو؟ کجایی؟
مدار هستم و
الو سلام.
الان صدای منو خوب میشن؟ صدا چی بود؟
تو با دل با دستی آما شنایی. کجایی؟
الو
سلام.
سلام سلام خانم سلام
خانم
سلام و درود و صبح خیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو. سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو. سلام علیک علی جو علی جو.
از صبح همگی همه روز خوب و خوش داشته باشه.
از اون صبح گلبرگ سحر خیز وضو میگیره با یک قطره شبنم، کبوتر با همون یک دانه گندم.
خب با شما دوستای عزیز هستیم، خدا را شکر که یک روز دیگه فرصت زیبای دیگری با ما اهدا کرد که در جمع شما باشیم. یک زمستان دیگر را به خیر و خوبی و خوشی انشالله آغاز کردیم.
چراغ آسمان میبینه سایه، خوشی های جهان در پیش روی. چراغ آسمان میبینه سایه، خوشی های جهان در پیش روی. تو این شب ماه من نوری سراسر، مگر آینه میباره سر روی. وقتی به هم دو تا دل مقابل میشن، یک میگفتم چه سخت و چی مشکل میشن، دنیا به چشمشان کامل میشن.
موضوع هفته چی بود و قرار بود چی باشه؟ دیگه وقتی که شمیم عطر خوش مادر در فضای خانه و خانواده می پیچه و مهر و مهربانی زنان فضای خانه و خانواده و شهر و محله و وطن را پر می کنه، چه موضوعی بهتر از زن؟ این هفته درباره بانوان عزیز صحبت می کنیم.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا بدر میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
از رادیو دری.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. انال میگم پل های ارتباطی را با فاصله موسیقی. در افغانستان با شماره 0794-7171-44، در ایران 3800-226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. دوستای عزیز، شنونده برنامه زنده باد زندگی هستین از رادیو دری. برنامه خانواده رادیو هم هست دقیقاً، و خوشحال هستیم که شما در جمع خانواده شنونده برنامه هستین. اگر سر کارم هستین، بیرون از خانه، دلتان میدانیم که پیش خانواده است و برای خانواده میتپه و در حال کار و تلاش و کوشش هستین که انشالله شرایط بهتری را برای اعضای خانواده فراهم بکنین. خدا قوت جان تانجور به شما مردان پرتلاش جامعه، به شما زنان، بانوان و مادران توانمند و پر از انگیزه و شور و عشق و عشق ورزی مانده نباشید. جان تانجور، خدا قوت بده به شما. با ما باشین در برنامه و درباره نقش زنان، حضور زنان و تاثیرگذاری زنان و قدردانی از زنان و بانوان جامعه بیشتر با شما گپ میزنیم.
خصوصیت که یک زن که همراه همسر خود رفیق می باشه به خانواده، از جامعه گرفته تا داخل خانواده فعالیت داره و کار میکنه و زندگی یک شخص می سازه، زن و زندگی گفته میشه. یعنی زندگی او خونه خور خیلی به خوبی باشه، برق با رفتار خوب داره، با اولاد خود رفتار خوب داره، زندگی خوب میساز. من که میفهمم که در کل زندگی است، زن نباشه زندگی نیست.
بله، زن نباشه زندگی نیست، واقعا واقعا. و زن است که زندگی را می سازه. امی شب چله دیشبه که شما درش حضور داشتین، چقدر نقش و هویت زنانه و بانوانه و مادرانه داشت. ای چینش ها، ای آراستگی ها، ای پخت و پزا، ای سرسلیقه ها، ای رنگارنگی را چه کسی واقعا خلاقانه آفرید؟ آفرینشگرش غیر از مادر کسی دیگه ای بود؟ غیر از بانوان عزیز، دختران خوش سرسلیقه ما، زن است که زندگی را می سازه. خب، با شما هستیم. بشنویم از نیلوفر نوروزی، همکار گزارشگر ما در کابل.
بارت سلام و وقت بخیر. خوش آمدین شنوندای عزیز، انشالله که خوب باشین. امروز شنبه است و هفته خوش برتان آرزو میکنم. خدا کنه که شروع هفته تان هم به خوبی و خوشی باشه. من نیلوفر نوروزی هستم از کابل با شما و موضوع ما در رابطه با نقش زنان در ساختار جامعه است. با یکی از همشهری های ما گپ میزنم که به نظرشان جایگاه زنان در جامعه و در خانواده ها در افغانستان چگونه است. سلام، خوش اومدین شما و خودتان رو برای ما معرفی کنین.
اسم ما مریم از یکی از باشندگان کابل می باشم.
بسیار تشکر، زنده باشین مریم جان. تشکر از اینکه فرصت دادین بر ما امرایتان صحبت داشته باشیم. خب میشه بر ما بگوین که شما به عنوان یک زن جایگاه خودتان در خانواده و جامعه چگونه می بینین؟ فکر میکنین که آیا زنان در جامعه ما و در خانواده هایشان از ارزش و جایگاه واقعی خودشان برخوردار هستن؟
ما به عنوان یک زن فکر میکنم که زنها از خانه گرفته تا به جامعه حق حقوقشان سلب میشه، یعنی ارزشی نداره. مثلا مثل که در بیرون یا در داخل خانه باشه، اولتر به مردا صلاحیت داده میشه، به زن صلاحیت داده نمیشه. به این خاطر است که زنها خود کم فکر میکنن، یعنی بلند خدا فکر نمی کنن، به خاطر ازی است که برشان کس ارزش نمیده.
بله، خب میشه شما چند مثالی بر ما بزنین مواردی که در خانه و بیرون از خانه باعث میشه حقوق زنان سلب شه و جایگاهشان در نظر گرفته نشه و در کل نادیده گرفته شون؟
وقتی که در یک خانه زن یک زن می باشه، صلاحیت شوهرش می داشته باشه، یعنی رئیس خانه شوهر است، و بعد از او اگر دختر خانه باشه پدرش است، برادرش است. به این خاطر است که زنها قدر صلاحیت ندارند در خانه و در جامعه. و در جامعه و همطور است که حق حقوقشان سلب میشه. مثلا نمیتونن مکتب برن، نمیتونن پانتون برن، درس بخونن، در جای کاری هم حق ندارن که برن، یعنی بدون یک مرد رفته نمیتونن که باید جایی برن.
بله، خب متاسفانه مشکلات هست و شما از خودتان برای ما بگوین که با عنوان یک زن تا امروز چی فعالیت هایی داشتین، چی کارهایی انجام دادین و یا تانستین با عنوان یک زن فعال هم در خانه و هم بیرون از خانه نقش ایفا بکنین؟
بله، من خودم شخصا 12 سال مکتب خواندیم و 2 سال هم دانشگاه را خواندیم. دیگه در یک دفاتر شخصی کار میکردم. فعلا بیکار هستم دیگه، خود خانه رسیدگی بر اولادا میکنم، یعنی زمینه را برشان مساعد میکنم که اینا درس بخوانن از طریق کورسای آنلاین.
بسیار خوب. و شما از سهم خودتان در خانه بر ما بگوین که آیا فکر میکنین در خانواده تان به عنوان یک زن جایگاهتان در نظر گرفته میشه و حضور شما تایید میشه و قابل دید است مثلا برای مرد خانواده تان؟
بله، یا شوهر من بسیار آدم خوب است، در داخل خانه من خودم صلاحیت دارم، یعنی همین تصمیمی که میگیریم 50-50 است، یعنی از من نظر میگیره که باز یک کار انجام میدیم.
بله، و فکر میکنین چقدر خوب است که تمامی خانواده ها سهم زن را فراموش نکنن و مخصوصا در تصامیمی که گرفته میشه در خانه زن ها هم نقش داشته باشن؟
بله، یا همراه همی همسر خود باید مشورت آدم داشته باشه، مشوره کنه، به خاطر که من میگه از یک کرده دو خوب است. میتونی که کاری را که میکنی ازش مشوره بگیری و در زندگیت کامیاب میباشی.
دقیقا. شنونده عزیز، گفتگوی ما ادامه داره ولی یک سر میزنیم بر استودیو. در ادامه ما همچنان با شما هستم.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوستای عزیز و نازنین که همراه ما هستین. 3826 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان به تلگرام هم وصل هست. ای شماره عزی با هم بودن ها بگوین تجربه ها و خاطره های خوبتان را.
بهترین چیز زن در زندگی.
چه خانومی شدیم شب عزیزم، میخوام دنیا ما زیر پاد بریزم، میخوام یه زندگی در حد چشما بسازم واسه از دنیا عزیزم بریزم ز
یک خانم میتونه تمام خانواده را نگاه کنه، مگم یک مرد نمیتونه. این چیز واقعی است که آدم زندگی است که میبینیم و تجربه زندگی داریم.
خب بشنویم از نیلوفر نوروزی در کابل.
همکاران عزیز تشکر از اینکه باز هم برای من فرصت دادین. دوستان شنونده، قبلا در ارتباط با نقش زنا در خانه و جامعه صحبت میکردم با یکی از همشهریای ما و خوشحال هستم مریم جون که هنوزم با ما هستین.
تشکر، زنده باشین.
سلامت باشین. خب بیاین در ادامه شما بر ما بگویین که فکر میکنین اگر ما زنها را از جامعه حذف بکنیم، از خانه حذف بکنیم و نقش اونا را نادیده بگیریم، در نتیجه ما چطور یک فضای را شاهد خواهد بودیم و سرنوشت یک جامعه به کجا خواهد کشید؟
بله، اگر ما زنها را از صحنه بکشیم بسیار به بحران میریم، یعنی حالت افغانستان خراب شده میره، به خاطر که نیمه جامعه را همین زنها تشکیل میده. وقتی که یک زن دکتر نداشته باشیم، یک زن معلم نباشه، چه قسم میتونیم دختر خود براحتی مکتب روان کنیم؟ همین خانم خود چه قسم میتونن که بشه یک دکتر ببرن؟ کسایی که نمیخواه که همین خانمشه یک دکتر مرد ماینه کنه، لازم است که باید یک زن باشه که او را مایناتی گپا کنه. به همین خاطر نباید زنها هست شان از جامعه.
دقیقا. خب نقش زنها در بخش‌های مختلف جامعه لازمی و حتمی است و در حال حاضر قسمی که شما مشاورای داشتین، متاسفانه حضور زنها در افغانستان کمرنگ شده. این فکر میکنین چی آسیبایی را به وجود میاره؟
وقتی که یک دختر میخواد که بره وظیفه بگیره، میرد به خاطر وظیفه گرفتن برش میگن که تو انا صنف 12 را خواندی نمیشی، صاحب وظیفه نمیتونی که شوی. از چی طریق آدم بتانه که صاحب وظیفه شوه؟ وقتی که نباشه دانشگاه، نباشه تحصیلات عالی، نباشه، چه قسم میتونه که یک دختر درس بخونه که بازو اسناد مکمل داشته باشه که بره وظیفه بگیره؟ بسیار جالب است که میال شخصا دختر خودم مکتب خلاص کرده، وقتی که میخواست معلم شد با وجودی که چقدر لایق هم است، وقتی من در مکتب بردمش گفتی سند 14 پاسی داره، برشان گفتم نی دخترم در وظیفه نگرفتن. یعنی حالا همین راه را مساعد کنن که دختر درس خدا بخونه که صاحب وظیفه شد. همه تو بسیاری از دخترها همه قسم هستن، درسشان نیم کله مانده، درسشان نیمه مانده، نتانستین که با وظیفه بگیرن، مشکلات فامیلی خدا نه مشکلات فامیل حل بسازن. و در نتیجه گفته میتونم که اگر حضور زنها در جامعه کم و کمتر شود، بسیار به یک بحران کلان مواجه میشیم.
خب میشه شما در مورد خواسته تانم بانون یک زن بر ما بگوین که چی است؟ شما بر مسئولین و کسایی که صدای تانم میشنون چی گفتنی دارین؟
من به مسئولین همی گفتنی را دارم که مکاتب و دانشگاه ها را بروی هموطنان ما باز بکنن، به خاطر از اینکه بتانن تحصیلات خدا نه ادامه بتن که یک فرد خوب بر جامعه تقدیم شود. وقتی که مکاتب و دانشگاه ها بروی دخترها بسته باشه، مثل کس که یک جامعه نوبینا باشه.
بله، بسیار تشکر، زنده و سلامت باشین. خوشحال شدیم صحبت ها و گفتهای شما را امروز در برنامه داشتیم. موفق باشین.
تشکر از شما که ما را وقت دادیم.
سلامت باشین. دوستان شنونده، ادامه برنامه را فراموش نکنین. از رادیو دری بشنوین. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کنه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
خب تشکر از مادر عزیز و از نیلوفر نوروزی در صحبت‌هایی که گفتگوهایی که همراه خانما میشه و خصوص در داخل افغانستان با شما هستیم در ادامه زنده باد زندگی.
پزشک ما
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و شنونده گرامی، روز شما هم بخیر و سلامتی.
زنده باشین آقای دکتر. سوال رسیده از دوستای شنونده درباره کبد چرب، پرسیدن گفتن که چه علایمی داره، چه پرهیزهایی داره، چه درمانی داره و آیا کبدی که چرب شد باز قابل درمان و بازسازی هست که دوباره پس به حالت عادی برگرده؟ بفرمایید.
بله خدمتتان عرض کنم، در این ارتباط ما قبلا هم در این برنامه صحبت کردیم، ولی مجددا من در جوابی شنونده عزیز باید عرض بکنم که کبد چرب یا جیگر چرب، استئاتوز کبدی هم در پزشکی برای او گفته میشه، خدمت را عرض کنم این یکی از شایع‌ترین عارضه ها و مشکلات جامعه بشری فعلی است، قسمی که حالا کبد چرب حتی در کشور مثل امریکا و اروپا، در کشورهای مثل امریکا و اروپا هم
بله.
گفته میشه طبق بعضی از آمار که 25-30% مردم
بله.
مصاب و مبتلای به درجه های مختلف از کبد چرب یا جگر چرب هستند.
بله.
و در کشورهای دیگه هم تقریبا یه آمار مشابه هست، شاید بعضی از کشورها بیشتر از این باشه. کبد چرب به علت تجمع و ذخیره شدن چربی در بافت و نسج کبد و جگر ماست، در اونجا تجمع صورت میگیره و با پیشرفتش ممکن است که کبد و جگر ما علامت دار شوه و پیشرفتی یاری اگر بکنم میتونه که عوارض خطرناک و غیر قابل جبران هم داشته باشد. خدمت عرض کنم که کبد چرب به طور کلی به دو دسته عمده تقسیم میشه. یکی کبد چرب های الکلی است که به خاطر مشروبات الکلی، مصرف زیاد الکل و مشروبات الکلی یا شراب ای در جامعه شایع هست، یکی از عوارض جدی مصرف زیاد الکل و شراب است. و یکی هم کبد های چرب غیر الکلی به طور در تقسیم بندی، کبد هایی که یک نفر مصرف الکل و شراب نداره اما به خاطر شرایط دیگی و علت های دیگی این مشکل پیش میاد و عارضه اگر کنترل نشه و مراقبت نشه و میتونه پیشرفت کنه و مشکلات جدی تری را به وجود بیاره. یک نوع از کبد چرب نادر و بسیار کم هم و ندرت دیده میشه کبد چرب ناشی از دوری بارداری و حاملگی.
بله.
یعنی به ندرت گاهی وقتی در حاملگی ها هم یک کسی هیچ سابقی از کبد چرب نداشته.
بله.
مخصوصا در سماهی سبوم حاملگی و بارداری ممکن است که مصاب و مبتلای به کبد چرب شود که در این مرحله جز مسائل و مشکلات بسیار جدی است و حتما باید پیگیری های لازم صورت بگیره که اگر با مرتبت های اولیه خوب نشوه، گفته میشه که با این موارد نادر اگر خدای نخواسته پیش بیاید، دکترها و پزشکا دستور ختم حاملگی را میتن به خاطر
نجات جان مادر و عوارضی که ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه که طفل در ماهای زودتر از زمان طبیعیش زایمان بکنن که باعث تولد شوه و بکنن طفل نگه دارن. در مجموع این انواع و اقسام کبد چرب است، ولی او چیزی را که ما باید توجه بکنیم ایست که کبد چرب از نظر علائم متاسفانه که میگم، یعنی ما بسیار وقتا متوجه نیستیم، جزء بیماری های پنهان و مخفی است و زیادتر وقتها تا زمانی که خوب پیشرفت نکرده و زیاد پیشرفت نکرده بدون علامت است.
عجب.
و این خوب خودش خطر داره دیگه. بسیار افراد الان در جامعه هستن که اینا ممکنه درجاتی از کبد چرب داشته باشن اما هیچ علامتی را حس نمی کنن و ندارن.
بله.
برای این مراقبت روتین و مثلا راندوم در طول زندگی مخصوصا در سنین بالاتر لازم هست. خدمت عرض کنم که کبد چرب در افراد مختلف ممکنه شیوع بیشتری داشته باشه. افراد چاق، افرادی که وزنشان زیاد است چاق هستند، اینا در مرض خطر زیادتر برای کبد چرب هستند. افرادی که مرض شکر یا قند خونی بالا دارند، دیابت دارند، اینا در مرض خطر هستند. اونایی که سطح انسولین اما بدنشان مقاومت به انسولین داره، یعنی انسولین او کارکرد و عملکرد لازم در بدنشان ندارن و کسانی که چربی خونی بالا دارن، اینا خوب چیز هستن. باز در علتهای کمترش بونمو که من اشاره کردیم بارداری یا حاملگی هست و همینطور شرایطی دیگه که ممکنه در وقتی در هپاتیت ها هستن، یعنی بعضی از بیماری های میکروبی و عفونی و ویروسی کبد هست که اینا میتونن زمین سازی برای کبد چرب شوند. در ارتباط با افرادی که بی‌تحرک هستن، تحرک لازم، فعالیت روزانه لازم ندارن، این خطر زیادتر است. کسانی که رژیم غذایی و پروگرام و برنامه غذایی نامناسبی دارن و مصرف غذاهای پرچرب، غذاهای فراوری شده، یعنی غذاهایی که در شرکت ها و کارخانه های مختلف تولید میشه و در فروشگاه ها نگهداری میشن برای ماها به صورت فریز شده و بعد ما و شما اونا رو میخریم و باید اقدامی در خانه آماده میشه جهت خوردن، برای اینا غذاهای فراوری شده میگن. بدترین نوع غذاها در طبیعت تمام غذاهای فراوری شده است، مخصوصا مواد پروتئینی، لبنی و سایر موادی که به صورت فراوری شده با یک اقداماتی در فروشگاه ها و نگهداری میشه و در کارخانه ها و شرکت های غذایی تولید میشه. در ارتباط با وضعیت کبد چرب، کبد چرب در مجموع به 3 دسته تقسیم میکنن، به 4 درجه دو مرحله تقسیم میکنن، گرید برش میگن. یک کبد چرب درجه 1 یا گرید 1 هست، درجه 2، درجه 3 و درجه 4. در مراحل اولیه کبدی که مصاب و مبتلا به چربی گرید 1 یا 2 هست معمولا بدون علامت هستند. و اگر والد مراحل درجه 3 و 4 شود میتونه علامت دار شود. اما طور که گفتم شاید ترین شرایط کبد چرب متاسفانه بدون علامت بودن است. یعنی ما هیچ علامتی نداریم کبد ما چرب هست. و وقتی هم که در بعض افراد علامت ایجاد میکنه میتونه به صورت یک حالت خستگی باشه، حالت ماندگی و بی‌حوصلگی و ضعف باشه. میتونه یک درد خفیفی را در قسمت راست و بالای شکم ما، در زیر دنده های راست یا زیر قبربه های راست ما، ممکنه ما یک احساس سنگینی، درد و یک حساسیت بکنیم. بی اشتهایی ممکنه با وجود بیاید. در مراحل پیشرفته، یعنی درجات پیشرفتی از کبد چرب، ممکن است که دچار کاهش وزن شود مریض، دچار حتی ممکنه یک خارش در بدن شود. مراحل فیبروز و سیروز کبدی که بسیار مراحل پیشرفته و غیر قابل جبران به خاطر چربی کبد است، اگر بسیار پیشرفت بکنه و همینطور اتا ورم و آماس شکم آب میکنه و آماس میکنه، دست و پاها میکنه ورم بکنه، اینا مراحل پیشرفتی هست که در شرایط خاصی در بیمارانی که قبل چربشان بسیار پیشرفت کرده اینا مشکلات را این شکل ممکنه داشته باشن. از نظر چربی های خون هم چربی کلسترول و هم تریگلیسرید، مخصوصا چربی از نوع تریگلیسرید وقتی در بدن در خون ما افزایش پیدا بکنه
بله.
زمینه افزایش کبد چرب فراهم میشه.
بله.
خدمتتون عرض کنم خود لاغری های مفرد اینا هم میتونن عامل کبد چرب باشه. کاهش وزن های ناگهانی و سریع، بسیار افراد رژیم های غذایی را به خاطر افزایش وزن خود میگیرن، پروگرام های را از جای توصیه میگیرن و بسیار شدید و بسیار سریع خود لاغر میسازن. لاغر کردن های شدید هم یکی از عوامل مصاب شدن و مبتلا شدن به کبد چرب است. اینا باید همه طبق برنامه باشه، با سفارش متخصصین مربوطه باشه و با روش های غیر علمی و بیرویه ما اقدام بر لاغر کردن بدن خود نکنیم. خدمت عرض کنم که همونطور که ما گفتم در ارتباط با کبد چرب ما باید مد نظر داشته باشیم که برای تشخیصش هم واقعا ممکن است در یک معاینه بزرگی کبد در لمس ناحیه کبد و جگر ما توسط دکتر معالج یک شک و تردید بر چرب بودن کبد و بزرگ شدن کبد با وجود بیاید. اما خب تشخیص های قطعیش با آزمایشات خون است که آنزیم های کبدی تست میشه و دقیقا و تشخیص نهایی با اقدامات مثل سونوگرافی از کبد و جگر است. سی تی اسکن ممکنه انجام میشه، سی تی اسکن های مخصوصی برای کبد چرب اقدام میشه و سایر اقداماتی که ممکنه حتی گاهی وقتی برای وضعیت کبد چرب که مرحله نهاییش فیبروز و سیروز کبدی است، سیروز یک مرحله متاسفانه غیر قابل برداشت و غیر قابل درمان هست که اگر برای همچه شاید شک تردیدی با وجود بیاید بیوپتی هم صورت میگیره، این نمونه برداری از بافت و نسج کبد صورت میگیره تا مراحل پیشرفت آسیب کبد اونجا مشخص کنند. تشخیصش با این وسائل است. نقطه‌ای را که ما اینجا میخواییم توصیه بکنیم ایست که افرادی که ما گفتیم که چه کسانی مستعد هستن، افراد چاق، افرادی که دیابت و مرض قند بالا دارن، قند خون بالا دارن و همینطور کسانی که چربی خون بالا دارن، کسانی که در زندگی کم تحرکی دارن و فعالیت جسمی نداشتن، اینا میتونن گاهی اگر برشان مقدور باشه رعایت کنن و بتونن یک آزمایش و همینطور یک سونوگرافی داده انجام بدن بسیار خوب است. مخصوصا در سنین میان سالی و کلان سالی این ضرورت داره. اینی که ما تاکید بکنم که کبد چرب در هر سنی میتونه باشه، حتی یک فرد جوان هم به خاطر شرایط جسمی خود ممکن است که مصاب و مبتلا به کبد یا جگر چرب شود. از نظر مراقبت هم همین چیزایی که علتهای کبد چرب که ما شما بیان کردیم میتونه راه های پیشگیری و وقایه هم باشه. جلوگیری از چاق شدن، چاقی یک بیماری، یک مشکلی بسیار جدی است برای بسیار چیزا، از جمله برای کبد چرب. ما باید کوشش کنیم اولادای ما، خود ما با تغذیه نامناسب، با روی زندگی نامناسب دچار و مصاب و مبتلای به چاقی نشویم. بیماری هایی که وجود داره اگر باشه باید این رو با درمان بکنیم. مثل دیابت، چربی خون ما اگر بالا هستید حتما باید مراقبت بکنیم. با رژیم غذایی، با ورزش، با دواها و داروهای مناسب باید این را کاهش بدیم. و خود ما برای کبد چرب خودم اینمی چیزها را باید رعایت بکنیم در زندگی که رژیم غذایی مناسب داشته باشیم. رژیم غذایی